بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اولی که خواهیم داشت راجب سوالی که شده از این که ما این رویکرد تعلیمی که به روایات میخواییم داشته باشیم و برداشته هایی که از اون میشه و نتیجه گیری هایی که از اون میشه، به نظر انسان میرسه که گاهی به نظر میرسه حتی اول که این یه نوعی در اینه که نتایج درسته، اما از این روایت چنین بحثی بر نمیاد. یعنی مثلا توی جلسه گذشته یا جلسات قبلی که برداشت هایی که از روایات می شده، مثلا اینی که حضرت در فلان موقع به دنیا میاد، مادرش کی هست و این مثال ها اینطور. حالا این آیا دلیلی بر اون برداشتی که ما میخواییم که از این روایت بکنیم و تو اونجا بحث کردیم دلیلی بر این میشه؟ اینی که مثلا انسان برای مسیر سلوکش و حرکت انسانیش هرچی که بخواد آسمونی باشه باید یه جایی بالاخره پای این سلوک بیاد زمین و یه مصداق روشنی تو این واقعیت این جهان داشته باشه در زندگی انسان. مطلب درستیه، اما آیا از این روایت چنین برمیاد و ما میتونیم اینو استناد بدیم و این استناد به چه دلیله؟ سوال مفصلی که راجع به این مطرح شده و این تردید که ما این مطالب درست رو چگونه میتونیم مستند کنیم این روایات و بگیم این برمیاد. خب این سوال درستیه و خیلی جاهای دیگه هم که انسان برداشت هایی داره، این برداشت ها گاهی به نظر میرسه که این چه ربطی به این روایت داره، این روایتی ظاهر واضحی داره. ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که خب حضرت مثلا فلان موقع به دنیا آمد، یا مادرش اینه، یا نامش اینه، یا نامهای حضرت این موارد بودن، نامهای حضرت این موارد بودن. حالا آیا از این نتیجه گرفته میشه که مثلا خصائص و فضائل ائمه دیگه باید در حضرت جمع بشه از این نامها؟ این کلیتی که در اینجا سوال شده و سوال منطقی هم هست و اهمیت هم داره، اینی که ما برخورد تعلیمی و رویکرد تعلیمی حرفش در مورد این برداشت های از روایات چیه و چطوری مدعیه که از این میشه تعلیم گرفت و از این روایت میشه همون مطلبی که بیان کرده. مثلا تو اینجا تو این فصل هفتم فی نبذ من الروایات الواردت فی علل خفاء ولادته علیه السلام علی الناس، یه تعداد روایت در مورد این که دلیل اختفای حضرت و دلیل مخفی بودن ولادت حضرت بر عموم مردم چیه. مثلا داره که ان القائمه من تخفا ولادته علی الناس، و یا روایت شبه این. خب این یه معنی مشخصی داره که حضرت امام دوازدهم این ولادتش بر عموم مردم مخفیه، بعد یه خواصی خبردار میشن. یه این مابقیش از کجا در میاد؟ این بحثای کلی که میشه انجام داد. خب برای اینکه توضیح این بحث داده بشه و اینکه ما چگونه این روی کرده تعلیمی میتونه درست باشه و چرا ما چنین مبنایی رو میتونیم داشته باشیم و اساساً اگر این رو نداشته باشیم اکثر استفاده ما از روایات از بین میره، تبدیل به یک مثلا روایتی میشه در باید تاریخ حضرت که حضرت مثلا سال 255 یا 256 به دنیا آمد، یا اینکه مادرش این بوده، یا نام های مادرش، لقب های مادرش این بوده، و این بیش از این نیست. اما این رویکرد تعلیمی مدعاش اینه که نه، ما تعلیم زندگی میتونیم بگیم، تعلیم تاریخ میتونیم بگیم، تعلیم شرایط خودمون، وظایف خودمون، اینکه چجوری زندگی بکنیم. خب برای اینکه این رویکرد رو متوجه بشیم، در نظر بگیریم که ما برخوردمون با روایت از ابتدا بر دو نوعه، یه برخورد تعقلیه و یه برخورد ظاهری و لفظیه. برخورد ظاهری و لفظی معناش اینه که ما یه لفظی میبینیم، این لفظ یه معنایی داره، هر لفظ یک معنایی داره. یه جمله من تخ با ولادته علی الناس، این جملهش چیه؟ جملهش اینه که حضرت صاحب همون کسیه که ولادتش پنهانه. این معنی ظاهری، معنی لفظیش همین اینه دیگه. دیگه مابقیش چیزی ازش در نمیاد و این یک مفهومه. و به دنبال این هم وقتی که ما این رویکرد لفظی فقط داشته باشیم و این ظهور لفظ رو در نظر بگیریم، برای استفاده هم خب اینکه این روایت متن مقدسیه، از ائمه صادر شده و از اون ور هم تعبدن ما میتونیم که حتی جاهایی که میفهمیم نمیفهمیم همه رو به این استناد بکنیم و این تقدسش باعث تعبد ما به این متن و محتوای متن میشه و تمام. خب برخورد لفظی در اینجا تمام میشه، اما برخورد تعقلی تازه از اینجا شروع میشه. در برخورد تعقلی یعنی تعقل روایات، اینی که انسان عقلش رو بیاد و در اونجا شروع کنه فکر کردن، تأمل کردن، سبک سنگین کردن، نتایج رو ببینه و چیزهای از این قبیل. برخورد تعقلی این ابتدای مطلب و این تقدس و تعبد رو در جای خودش معتبر میگه. بله بسیار خوب، این ما به این روایات متعبد هستیم. حالا البته اینه که روایات بعضیشون صحیحن، صحیح و سند، بعضی موثق، بعضی هاشون مثلا ضعیفه، بعضی از روات مثلا توثیق نشدن، بعضیشون حتی تکذیب شدن، یا بعضیشون که گفتن مثلا این راوی کذاب، اون هم سر جای خودش، این مشترک در این دو روی کرد. اما این برخورد تعقلی یکی، شما در یک مجموعه جهانی زندگی میکنین که همه اجزاش با هم مرتبطن و این ارتباط یه چیز عقلی است که همه عقلای به خصوص امروز که علوم ظاهری پیش، علوم تجربی پیشرفت کرده، همه مورد قبول هم است. الان هیچ کسی که یه اندکی فیزیک خونده باشه تردید نداره که مثلا من همین اینطوری که با مثلا دستم روی میز میزنم، این فرضون کل کره زمین در عکس العمل این حرکت من کل کره زمین تکون میخوره ولی خیلی اندک، و همه مثلا کائنات تحت تاثیر یه حرکت کوچیک من هستن و هر حرکتی و هر جای این کائنات رخ میده ولی در اون گلکسی هایی که میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارن، اون تو زندگی من اثر داره. مثلا این آثار خیلی کوچیک اندک، این ارتباط کلی جهان با هم، این جزء یقینیاته، ربطی به دیندار و غیر دیندار نداره. و وقتی که شما به عنوان یک فرد اصلا منهای اون تعبدی که انسان داره، اون تعبد رو در این که سر جای خودش معتبره، در این تعقل نیازی نیستش که دخالت بده، بلکه هرچی دخالت نده تعقل قوی تره. چون تعقل وقتی که مبتنی بخواد بشه فقط بر یک تعبدی، این یه مداری خودش کمتر به کار میفته. اما ما به عنوان یه آدم معمولی، به عنوان یه آدمی که داریم نگاه میکنیم، تو این نگاهی که میکنیم، این جهان، تاریخش، انسانها، گذشته، آینده، از ابتدای حضرت آدم تا زمان قیامت، اینا همه کلیتی هستن که اجزاش با هم مرتبطه و هر چیزی که در اینجا رخ میده هم تحت تأثیر حوادث دیگه است و هم اثر گذاره در اونهاست و هم مرتبطه و همینطور عمل و اقدام و اجرای هر انسان عاقلی در این جهان این باید روی حساب کتابی باشه و نمیتونه بدون دلیل باشه. وقت اینجا دیگه شما از لفظ میرین فراتر، این که این لفظ نشون دهنده یک حادثه کوچیکی است، یک فرزندی در یک زمانی از یک مادری متولد شده و این تولدش هم مخفی بود، یه حادثه است که منهای اون تعبد و تقدسی که ما بهش میدیم یه حادثه کوچیکی است. میلیاردها فرزند در جهان متولد میشن، این هم یکیش و این لفظ هم بیش از این چیزی نشون نمیده منهای اون تقدس و تعبدی که ما داریم. این اما این حادثه‌ای که در اینجا از طریق لفظ فقط یه چیز کوچیکش معلوم میشه، بعد تعقل میگه این حادثه حالا در این مجموعه جهان ما میایم بررسی میکنیم دیگه، از اون چیزی که دلالت لفظه میایم فراتر، میایم بررسی میکنیم که این مخفی بودنش به این اکتفا نمیکنیم، میگیم چرا مخفی بوده، به چه دلیلی، دلیل این که مخفی بوده چیه، بریم سراغ خودمون کسانی که در ارتباط با مخفی بودن این مطالبی گفتن، یعنی ائمه. اینها در واقع توی همین سه چهار تا روایت دلیلی برای مخفی بودنش ذکر کردن. القائم تخوا ولادته علی الناس حتی یهول و لم یولد بعدو و یخرج هینا یخرجو و لیس لأحد فی عنقه بیعه. دوستا دلیل برای اختفاء ولادت حضرت در این الفاظ ذکر شد، این چیزی که از لفظ در میاد، یکی این که خب بنو امیه و بنو عباس اینا قد وضع بنو امیه و بنو العباس سیوفهم علینا، اینا شمشیراشون رو آماده کردن رو سر ما گذاشتن، و گردن ما گذاشتن. و اینا برای چی انجام دادن؟ برای این که میدونستن که باطلن و شنیده بودن که این قائمی که ظهور میکنه میاد و جبابره و زلمه رو از بین میبره. خب اینا خودشون هم میدونن جز زلمه هستن و چون میدونن میخوان که این حضرت رو به هنگام تولدش از بین میبره، مثل حضرت موسی که فرعون شنیده بود از طریق سحرش و از طریق پیشگوهاش که یک پیامبری به نام موسی از بنی اسرائیل میاد و این خلافتش رو از بین میبره، همه فرزندان رو میکشته برای اینکه این یکی به دنیا نیاد. و اینا هم همینطوری. این دلیل اول. دلیل دوم این که خود این یک دو جای دیگه در واقع این یک علامتیه، چون ادعای برای مهدویت تو تاریخ زیاد بوده، خیلی ها ادعای مثلا این که ما همون مهدی هستیم، حالا چه اهل سنت چه تو شیعه، و یکی از علائمش وقتی که این باشه اکثر اینها یا تمام اینها کلن این علامت رو ندارن، چون همه اینها تولدشون به آشکار بود و مثل بقیه بوده، ولی اون هم نمیتونه باشه. این هم دلیل دوم. اما دلیل سوم چی؟ دلیل سوم این که یخرج هینا یخرج و لیس لعهد فی عنقه بیعه، برای این که بیعتی از ظلمه بر گردن این نباشه، این با کسی بیعت نکنه. و تو جاهای دیگه هم ذکر کردن که هیچ کم از معصومین، تو بعضی روایات هیچ کم از معصومین نیستن مگر این که یک بیعتی از اونها، بیعتی از ظلمه بر گردن اونهاست، یعنی اینا شرایطی بودن که مجبور بودن که بیعت بکنن چون حکومت دست ظلمه بوده و چون اینطوری بوده مجبور بودن که بیعت بکنن. اما امام دوازدهم مخفی میشه برای اینکه این بیعت نباشه. خب این تا اینجاش این لفظ چیزی است که نشون میده. اما وقتی که شما تعقلی نگاه میکنین، خب سوال میکنین که فرق اون زمان با این زمان چیه؟ اگر صرفا فقط بخواین تو مثل اون روایت، مثل اون روی کرده لفظی، فقط یک نوع توجه تعبدی داشته باشیم، میگه اون موقع خدا میخواد، تموم دیگه هیچ نیست. اما وقتی تعقلی بخواید نگاه بکنیم، میگین که چه تغییری رخ میده که در اون زمان حضرت میتوانه بیعت نکنه و بقیه ائمه، با اینکه اینا همه مثل هم بودن، کلهم نور واحد، و بقیه نمیتونستن. چگونه است که امیرالمؤمنین بعد از اینکه حکومت دستش میاد، امیرالمؤمنین که اون جایگاه داشته و بعد از پیامبر اومده و شرایطش در ظاهر شرایط آماده‌ای به تناسب امام دوازدهم که در پایان تاریخ میاد و زمانی که طبق روایات و طبق نگاهی که ما به جهان داریم میکنیم، ظلم و فساد از همیشه بیشتره و فتنه ها بدتره و حق مخفیتره و همه شرایط برای اینکه یک حکومتی تشکیل بشه، همه شرایط سختره. و این شرایط سختن چطور میشه که اونجا نتیجه معکوس میده تو ائمه دیگه، یا به خصوص مثلا زمان امام امیرالمؤمنین و حسنین علیهم السلام؟ اینا این نتیجه نمیده. این دلیلش چیه؟ وقتی انسان میره توی چی؟ میره توی تحلیل این، و تعقلش، تعقل چجوری؟ تعقل این که فکر بکنه که اینا چه مسیری داشتن، خود اینا اولا چه مسیری داشتن، بعد به دنبال این باید بتونه به تناسب عقل خودش کشف بکنه که ائمه معصومین چگونه سیر کردن، چه حرکاتی داشتن و چگونه زمین سازی می کردن برای آمدن یک کسی که قراره مثلا هزاران سال بعد بیاد قیام بکنه. و این تک تک یه سوالاتی بر انسان پیدا میشه. این سوالات اگر اون روی کرده لفظی رو بگیریم، از اون روایت در نمیاد. اما وقتی تعقلی حساب بکنیم، میگیم اون اینه که در اونجا حضرت گفته که دلیل اختفا اینه که بیعتی به گردنش نباشه، همین سوالات رو در پی داره. خب چرا نباشه؟ چجوری میشه؟ بعد چیکار کردن اینها؟ چطوره که در اون زمان میشه؟ بعد ادامهش سوالات دیگه پیدا میشه. آیا حکومت فقط در اون تشکیل حکومت و به دست گرفتن حکومت فقط زمان امام دوازدهم ممکنه؟ اولا که ما یه دوره حکومت دست امام بوده، دست امیرالمومنین بوده، و بعد از اون دم دست امام حسن بوده. اینا به چه دلیلی در شیوه حکومتداریشون یا در شیوه جنگشون کارهایی میکردن که اغلای اون زمان همه بهشون میگفتن که شما با این شیوه حکومتداری نمیتونید حکومت به دست بگیرین، و خودشون هم متوجه بودن و دیگران متهم میکردن امیرالمومنین رو به اینکه تو سیاست نداری، و خودشون میگفتن که دین دست منو بسته است. این چه فلسفه‌ایه و چه دلیلی داره و چرا این گونه است؟ یا در زمان بعضی از ائمه به احتمال قریب به یقین امکان تشکیل حکومت وجود داشته؟ چه زمانی؟ زمان امام صادق که بنی امیه به دوران زوال و افول خودشون بودن و بنی العباس هم هنوز کسی رو نمیشناختن و تشکیل حکومت بنی العباس به نام اهل بیت بوده. شعارشون یا لسارات الحسین بوده، الرضا من آل محمد علیه السلام بوده، و اونها بعضی از اونها حتی آمدن سراغ امام معصوم که شما بیا قدرت رو دست بگیر. خب اینا چرا هیچ اقدامی نکردن؟ ببین اینا میشه چی؟ اینا میشه همه سوالاتی که وقت انسان باید بره اینا رو یکی یکی کش کنه. این میشه برخورد تعقلی. و مثل چی میمونه؟ مثل همون چیزی که در ارتباط با بر روی کرده تعلیمی گفتیم. روی کرده تعلیمی یعنی چی؟ یعنی که معصومین علیه السلام و سیره اونها و متونی که بیان کردن و همه این مقدساتی که از اونها برای ما رسیده مانند معلم ما هستن، نه اینکه مقلد ما صرفا باشن. یعنی اینی که در اینی که ما اساس تعبدی اونها رو میپذیریم، اما اتفاقا کار اصلی و اون وظیفه اصلی ما تعلیم گرفتن اینها در درجه اول، اینها معلم ما هست. تو روایات دیدین مثلا میگن زیارت اینقدر ثواب داره اما به شرط معرفت. معرفت یعنی چی؟ یعنی چیزی درک بکنه انسان، بفهمه. این درک چجوری باوره میشه؟ مثل همه درک ها و تعلیماتی که ما از معلمانمون در همه رشته ها در همه زمینه ها میگیریم. وقتی شما میرین فرسون تو ریاضیات یا تو هندسه مثلا انتگرال میخونین، انتگرال دوبل میخونین، نمیدونم دیفرانسیل میخونین، قضیه فیثاغورس میخونین، اون معلم میاد وقتی که مطلب رو بیان میکنه، در اینی که شما میدونید که این آدم مثلا باسوادیه، مطمئنید که این درکش کامل، حرفی که داره میزنه درسته، اصلا کلی مثلا زحمت کشید، کلی پول دادید تا این معلم رو استخدام کنید که بیاد انتگرال دوبل به شما بگه. خب اینا همه سر جای خودش، همه میگید که اینا دلیل نمیشه که من فکر نکنم، من باید فکر کنم، خودم بفهمم. این اگر معلم خوبیه من باید شاگرد خوبی باشم تا مطلب رو درک بکنم، انگار که خودم از نو میخوام. حالا اون معلم کارش چیه؟ معلم من کمک میکنه، تسهیل میکنه، راهنمایی میکنه. این در مورد انبیا هم هست، انبیا معلم بشر هستند. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، نفرموده که و یقلدهم، یقلدهم، نگفته که انبیا آمدن که مردم تقلیدشون کنن، چشمشون رو ببندن بگن هر چی شما گفتین ما هم دنبالتون راه میافتیم، بلکه آمدن که و یزکیهم و یعلمهم، تعلیم بدن کتاب و حکمت رو. حکمت، تعلیم حکمت یعنی که انسان درک بکنه. و این روایات برای درکش و برای تعلیمش انسان روی کرده تعقلی باید داشته باشه. اگر تعقل نداشته باشه تعلیم هم براش مقدور نیست. باید چیکار کنه؟ باید اکتفا کنه به لفظ و تقلید. و چه تفاوت زیادی هست بین کسی که روایت رو تقلید میکنه با کسی که روایت رو تفهم میکنه، میفهمه. اینا با هم خیلی زمین تا آسمون با هم فرق دارن. بعد اون وقت شما وقتی که اینطوری برخورد میکنین، میبینید از یک روایت کوچیکی نه تنها مطالب زیادی، سوالات زیادی بر انسان مطرح میشه، بلکه اصلا نمیتونه راحت ازش رد بشه. اینی که حضرت فرموده که ما این برای اختفا، برای اینه که برگردنش بیعتی نباشه. خب اولا چرا نباشه؟ این همه ائمه دیگه بیعت بوده. بعد چطور میشه که نباشه؟ این سیر تاریخ بشر چجوریه؟ اینی که خود روایات گفتن که ما به جهان به سمت ظلمت، به سمت ظلم، به سمت فساد داره پیش میره. اینی که در آخر زمان حفظ ایمان سختره و گاهی از مؤمنین آخر زمان تعریف کردن که اونها در شرایط ایمان دارن که شما، یعنی مخاطبین زمان معاصر ائمه، میگن شما اونو ندارید، برای اینکه شما اون شرایط ندارید، اون فتنه، اون سختی ها نیست. یا تو روایاتی که آخر زمان کار به جایی میرسه که مؤمنین در یه شرایط سختی قرار میگیرن، در یه دوراهی قرار میگیرن و ازشون چیزایی خواسته میشه که اینا اگر تأیید کنن کافر میشن، تکذیب کنن کشته میشن و روایاتی از این قبیل. خب این شرایط اینطوریه. حالا چطور میشه که امکان این پیدا میشه که حضرت قیام کنه؟ چگونه این تعداد خاصی که یاران حضرت هستن و تا اون موقع تعدادشون به اندازه کافی نمیرسه و حضرت صبر میکنه این همه سال، تا اینها بیان و قیام کنن. خب اینا چجوری تو اون شرایط پیداشون میشه؟ و بعد اون وقت انسان از این نتیجه میگیره که اصلا کل تاریخ بشر مگر برای این نبوده که انسان به مقامی برسه و به جامعه به عدالت برسه، انسانها به کمال برسن و این کمال با اون ظهور حضرت حاصل میشه؟ پس همه تاریخ بشر از این ابتدا تا انتها باید یه همچین جریانی داشته باشه. خانش این تاریخ با این رویکرد چی میشه؟ دوره میشه همه اینا تعقل یک روایت کوتاه میشه، تعقل این که من یه چیزی رو به جای این که بذارم جلو چشمم و رو چشمم و بگم به به، میگه که بذار روی چشمت، بذار جلوی چشمت بذار و نگاه کن، بعد فکر کن. این مغز رو انسان به کار بگیره. تفکر و ساعتن خیر من عبادت خمسین سنه. اینجاها اون وقت اون تفکر یه دفعه برای انسان چیزهایی رو حاصل میکنه که با 50 سال عبادت حاصل نمیشه. اون عبادتی که صرفا با تقدسه که سر جای خودش هم خیلی ارزشمنده، اما تفکر به انسان چیزی میده و درکی میده، معرفتی میده که به اون قابل مقایسه نیست. یکی تو اون روایت داره که پیامبر به امیرالمومنین میفرماید که انگامی که مردم به انواع بر، به انواع کارهای نیک به سمت خداوند حرکت میکنن، تو امیرالمومنین به انواع عقل حرکت کن. انواع عقل یعنی چی؟ یعنی این تفکر کردن و این تأمل و تعقل انسان. بنابراین وقتی که انسان با این روی کرده تعقلی به روایات نگاه بکنه، به متون، و این تعقل به کار بیفته و تجزیه تحلیلش در همین حد عقل خود ما، نه اینکه یک عقل فوق‌العاده، نه، همین عقل خود ما در اثر روی کرده تعقلی شروع میکنه درک چیزهایی که قبلا براش امکان نداشته و نتایج ارزشمندی پیدا میکنه و معارف و معرفتهای دینی براش حاصل میشه که قبل از این حاصل نبوده. بس.